کردی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی
اصلا این بحث استراتژی
تفکر انتقادی به گونه ای
و ساختارهای اجتماعی تعریف
کرد اثر گاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از علی ضیاء واقع گرایی استفاده این هست که
باید بشه تا یک جامعه
روایت خارج از
خاطر نمی‌سازم.
نقد و نمایش
به نام خدا. عرض سلام و ادب داریم خدمت علاقمندان به نمایش های رادیویی. از دستاوردهای مدرنیسم در هنر این بود که هنرمند بتواند از جهات مختلف به سوژه‌اش نگاه کند. به همین خاطر بود که وقتی پیکاسو یک نیم رخ را می‌کشید، می‌توانست بینی را به شکل تمام بکشد. انگار ناظر در عین حال که از پهلو به چهره سوژه نگاه می‌کند، دارد تمام رخ او را می‌بیند. مجید استیری نیز در رمان وقتی خورشید خوابید با اتکا به همین دستاورد رومانی کاملا مدرنیستی خلق کرده که مخاطب برای کشف راز آن ناگزیر است به همراه کارآگاه داستان از همه جوانب ممکن به ماجرا نگاه کند. این ویژگی چند سویگی روایت داستان برای آنکه جذابتر و گیراتر شود در قالب تعدادی بازجویی از افراد مرتبط با پرونده قتل ارائه شده. در واقع استیری برای اینکه ویژگی چند وجهی بودن معنا در رمانش را به بهترین شکل داستانی ارائه بدهد، از یک ژانر مرسوم و معمول یعنی ژانر پلیسی استفاده کرده و شاید بتوان گفت در این رمان مسئله پیدا کردن قاتل در برابر پیدا کردن وجه صحیح نگاه کردن به معانی فلسفی درجه دوم اهمیت را دارد. برای مثال، نه تنها در این رمان هر کدام از شخصیت‌ها دیگری را متهم به قتل می‌کند، بلکه هیچ کدام از آنها مثل دیگری به جهان نگاه نمی‌کند و این مسئله به زیبایی هرچه تمام‌تر در تفسیر و توضیحی که آنها در بیان نام کوه نزدیک روستای آردانه دارند، نمود پیدا می‌کند. نام این کوه میاکو است. یک نفر مدعی است میاکو یعنی به کوه نیا و دلایل خودش را در اثبات این ادعا اقامه می کند. دیگری مدعی است میاکو اتفاقاً در ابتدا بیاکو بوده و افرادی به مقاصدی نام آن را در افواه به میاکو تغییر دادند. دیگری مدعی است میاکو همان نیاکو بوده و این یعنی کوه نیاکان و به همین ترتیب هر کسی تفسیر و تعبیری از واقعیت این کوه دارد. اما در نهایت مسئله مهم این است که نویسنده ضمن اتخاذ این رویکرد مدرنیستی کاملا متوجه است که جامعه اش در چه وضعیتی قرار گرفته و همین مدرنیسم بلا تکلیف باید از طرف او مورد نقد و حلاجی قرار بگیرد. این وظیفه است که کارآگاه داستان بر عهده دارد. او فقط یک کارآگاه نیست، می شود گفت یک جامعه شناس است. در کتاب وقتی خورشید خوابید، شاهد ورود نیروهای موسوم به سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی به بافتی هستیم که چندان درک صحیحی از آنها نداشتند و این مسئله هم چالش ایجاد می کند و همینطور معما. و استیری نویسنده رمان معما را انتخاب می کند و اجازه می دهد تا چالش به بالاترین حد ممکن خودش را نشان دهد. این سوژه معمایی بر کل مسئله داستان سوار شده است و قطعاً وضعیت‌های مشابهی در روستاهای مختلف کشور به وجود آمده که ممکن است آنها به مرحله حاد خودشان مثل کشته شدن یک انسان نرسیده باشند. اما در کتاب یاد شده نویسنده اجازه داده حادترین شکل برخورد دو فرهنگ و دو نوع اندیشه اتفاق بیفتد تا مخاطب به داستان گره بخورد و نتواند آن را به سادگی رها کند.
وقتی خورشید خوابید، نویسنده مجید استیری، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران: رامین پوریمان، امیر فرهانیا، کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم، قسمت چهارم.
همراهان گرامی سلام. در اوایل دهه 50 در یکی از روستاهای خراسان دختری به نام هما به قتل رسیده. مقتول سپاهی بهداشت بوده و با دختری دیگری که فرزند تیمسار افخم هست با عنوان سپاهی دانش همخانه بوده. سرهنگ مختاری از سوی رئیس کل شهربانی برای رسیدگی به این پرونده به روستا میاد. اون بعد از گفتگو و بازپرسی از مستلی که فرزند خود نظام و قاتل میدونه و همینطور با فرشید خان که صاحب چاه آب مکانیزه در روستاست، حتی به سرنخی دست پیدا نمیکنه. مادر هما که از تهران به روستا اومده، در هنگام گفتگوش با سرهنگ از نابسامانی و شکستهای عشقی و ناهنجاریهای روحی دخترش هما میگه و اینکه به نوعی هما برای گریز از زندگیش با خانواده به سپاه بهداشت پیوسته. این گفتگو هم نتیجه قابل توجهی برای سرهنگ نداره. با هم قسمت دیگری از این نمایش رو میشنویم.
اسم چیه؟
اسم ندارم.
یعنی چی؟
همین که گفتم، اسم ندارم. من از زمانه ای اومدم که آدم ها اسم نداشتن.
مردم چی صداد میکنن؟
جمال.
این اسمت یا فامیلته؟
چه فرقی میکنه آخه؟
درست جواب منو بده. اسم و فامیلتو بلند و کامل بگو.
احمد آل جمال.
اهل کجایی؟
ایجا.
از کجا اومدی؟
تهران.
پس اهل تهران هستی؟
نه، من اهل ایجا نیستم. نمیتونم یه لیوان آب بخورم.
چند وقت اومدی اردنه؟ پرسیدم چند وقته اومدی اردانه؟
یادم نمیاد، خیلی وقته، فکر کنم آره صد سالی بشه.
گوش کن ببین چی بهت میگم. اگه بخوای چرت و پرت جواب بدی به ضررت تموم میشه. تو مقتوله رو میشناختی؟
بله.
پس هر چی دربارش میدونی بگو.
یه دختر مثل بقیه دخترهای ترونی که به خاطر مدرک و کار را میفتن تو این کوه و بیابون و با بدبختی دو سال و با این داتی ها سر و کله میزنن. به جای اینکه چیزی به این بچه ها یاد بدن، خودشون کم کم احمق میشن. از خودش بدتر اون یکی دختره، همونی که معلمه، یه خاشقال واقعی، یه دختر مامانی بدبخت، فکر میکنه وظیفه داره این مردم رو متمدن کنه. نمیدونه که بو گند این تمدن هنوز به مشامه این بیچاره نرسیده. دو تا دختر که
بسه دیگه، بسه. گفتم مثل آدم جواب بده. این مزخرفات رو واسه خودت میگردار.
مزخرفات نیست آقای سهنگ، اینا واقعیته.
تو خودت نیروی سپاه دانش بودی، درسته؟
بله.
چرا اینجا موندگار شدی؟
من یه کاری دارم، یه کاری اینجا دارم که وادارم میکنه تمام عمرم اینجا بمونم.
حالا کار چی هست؟
یعنی بهت نگفتن؟
چرا؟ گفتن اینجا موندگار شدی که نذاری بچه ها درس بخونن. بعضی وقتا هم میشینی جلوی مدرسه که بچه ها رو بترسونی، یکی دوبارم کتک خوردی اما ظاهراً آدم نشدی.
من اینجا موندگار شدم نذارم کسی خوشبختی مردم ازشون بگیره. میدونی باس بورس، من تو تا ته این بیداری خوندم ولی هیچی تهش نبود. این مردم بعد مثل پدرها و پدر بزرگاشون زندگی کنن، این حق اوناست.
یعنی سواد و تحصیلات حقشون نیست؟
نه، سواد داشتن به چه درده این مردم میخوره؟ خوندن و نوشتن فقط یه بازی سرگرم کننده است برای آدمایی که میخوان با هم سر و کله بزنن و کاری به طبیعت هم ندارن. این مردم هزارا سال بدون اینکه حتی یک کلمه بتونن بخونن بنویسن زندگی کردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. نه تقویم داشتن، نه میدونستن تو سال چندومن. سالا براشون تقسیم میشده به سال قحطی، سال سیل، سال جنگ. تنها چیزی که براشون مهم بوده شکمشون بوده. فقط نون رو میشناختن، فقط آرد رو میشناختن، حتی اسم دهشون هم توش آرد داره. آردانه ها، حتی نه. اگه یه لشکر با سواد میتونست جلوی حمله مغولا رو بگیره خوب بود. بی سواد رو همینطوری گردن زدن که با سواد رو بگیرن همینجوری.
خوبه، خوبه دیگه.
پایتخت فرنگیمون نیشابور بود که مردمشو کشتن و با سراشون پشته ساختن، شهر رو با خاک یکسان کردن، روش کشاورزی کردن. شما چرا میخواییم بچه رو ازشون بگیریم؟
حرفای گنده گنده میزنی جوان.
دوشیدن آقا، دوشیدن، همش دنبال دوشیدنن. من میگم مدرنیست یعنی دوشیدن. دوشیدن زمین که بیشتر محصول بده، دوشیدن نفت زمین، دوشیدن مغز آدم ها، مغز. همه که مغز رو میخوان مجبور کنن معادلات جمع مجموعی ریاضی حل کنن. اون ابلیس اون خان مکنه شیطانی رو سوار کرده آبو از زیر زمین بکشه بیرون و محصول رو بیشتر کنه. آبو داره به قیمت پول خون باباش به مردم میفروشه. شما چرا میخواین این آدم ها آدم ها بفروشن؟ ها؟ برای اینکه آدم خودش بیاد تو صفحه دوشیده شدن واسه، خب اول باید خوندن و نوشتن یاد بگیره دیگه که بفهمه صف کجاست. نه آقای باسپورس، سواد یادش میدن بتونه ساعتو بخونه خودشو برسونه سر کار. اصلا چه اشکالی داره بچه ها مثل ننه باباشون زندگی کنن ها؟ مگه این زندگی هزارها سال جواب نداده؟ آخه مدرنیته چه دردی از این بشریت دوا میکنه؟ چرا شما دست از سر روستا بر نمیدارین؟ روستا میتونه براتون گندم، سیب، انگور تولید کنه بفرسته شهر که تو شب نشینیاتون بخورین، کیفشو ببرین. این واسه تون بس نیست؟
بعدم نمیگه همین دنیای مثلا مدرن زندگی منو به این شکل در آورد. دخترم ازم گرفت و یه زن مریض برام باقی گذاشت. منم میخوام از این دنیا انتقام بگیرم اما جرأتشو ندارم. این معلم جرأتشو داره ولی راهشو بلد نیست. من بلدم.
حرفای من جواب نداره آقای باسپورس.
به نظر من همه دنیا پیشرفت کردن و فقط مردم ما بدبخت و بیچاره موندن. این بیچاره ها تا هفت پشتشون مالک حتی یه نهال هم نبودن اما حالا صاحب زمین شدن که روش کار میکنن. این کجاش بده؟ دیگه هیچ جای دنیا ارباب و رعیتی نیست. ملت های دیگه به همون میخندن.
آها، خوب گفتی جناب باسپورس. این کارا به خاطر اینه که مردم ما از ملت های دیگه کار یاد نگیرن. همش هم دیکته قدرت های بزرگ دنیاست. نگو نیست. من که اون بالا نشستم میترسم مردم با بلشویک بشن. از ترسشون بوده حاضر شدن یک کف دست زمین به مردم بدن. هم تو میدونی هم من میدونم که رئیس جمهور آمریکا این بازی ها رو انداخته.
من زیاد نمیفهمم چی میگی آقای احمد آل جمال. اما فکر نمی کنم واقعا دلت برای این مردم بیچاره بسوزه. اگه دلت میسوخت قبول میکردی که زمین داشته باشن به نفعشونه تا رعیت نباشن، درمانگاه داشته باشن تا بچه هاشون ناقص به دنیا نیان. اینو هر عقل سلیمی میفهمه. فلسفه بافی نمیخواد، اما دوست ندارم باز در جواب من اراجیف ببافی. حالا بگو ببینم اون پسره یعنی نظام شب قبل از قتل پیش تو چی کار میکرد؟
کی گفته؟
پدرش.
نظام گاهی به من سر میزد، لازم نبود کاری با هم داشته باشه.
تو باش چی کار داشتی؟
چرا دوباره اینا رو همه میپرسی؟ من همه این چیزها رو برای اون گروبانه گفتم.
قربان نکن حرف بزن.
من تنها کسی بودم که حرف نظام رو میفهمیدم. ایشکی اون نظام آدم حسابش نمیکرد، اما من دردش رو میدونستم، من به حرفش گوش میدادم. ما هم درد دل میکردیم. اون با من بیشتر درد دل میکرد، گریه میکرد، منم بعض وقتا باش گریه میکردم. دوتایی با هم گریه میکردیم، برای درد بی پایان و بی مرهم بشر گریه میکردیم.
مثل آدم جواب بده، با اون لباسایی درب و داغون روی گن میدی کسافت. چند وقت همون نرفتی؟
دلش خیلی پر درد بود. میدونید آدم وقتی عاشق میشه دیدنی میشه، رقیق میشه، رقیق القلب. به هیچ کاری توی دنیا کاری نداره.
نکبت بوی گندت داره خفم میکنه، انقدر خودتو نکارون. پرسیدم چی کار داشتین با هم؟
گفتم که عاشق شده بود، اون دختر پرستاره رو میخواست. بهش گفتم ازش دست بر ندار، گفتم بعد حسابی طالبش بشی تا بهش برسی. بهش گفتم عشق جوهر وجوده، عشق همه چیزه، من باید کمکش میکردم. بهش کمک میکردم که به عشقش برسه. همه منش میکردن، بهش میخندیدن، کتکش میزدن، اما من میدونستم که اون باید به عشقش برسه.
چی بهش گفتی؟
برای شعر خوندم. دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید. اون خیلی گریه کرد، گفت میخواد خودشو بکشه. گفتم این خود بی غیرتیه، چرا عاشق بمیره و معشوقو تنها بذاره که بعدش قسمت یکی دیگه بشه؟ ها؟
تو که میگی دختر خوبی نبود.
چه اهمیتی داره؟ عشق مسئله یه طرف است، باز پرس. عشق فقط به عاشق ربط داره، معشوق باید بی وفا باشه و ناز کنه. بعدم قرار نبود خانم پرستار با یه اشاره جواب عاشقو بده که. سوختن نظام تو شعله این عشق خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا بود. خواهش میشد من به جای اون باشم، اما نمیشد. من فرصت اولین عشقمو از دست داده بودم. میفهمی چی میگم؟ ها؟ این آتیشیه که فقط اولین بار به جون عاشق میفته. اگه من هوای نظامو نداشتم آتیش خاموش میشد، و اون وقت این بچه هم مثل همه آدم های دیگه شروع میکرد به فرو رفتن تو لجن زندگی، تو منجلاب.
پس تو کاری کردی که خلبازیاش بالا بگیره؟ ببینم باباش هیچ وقت نیمه سراغت؟
چرا اومد؟ خواست نصیحتش کنم، گفتش بگو بره تو معدن میاکو کار کنه، خرج خودشو دراره، بچه کوچیکتر الان دارن تو معدن کار میکنن. تو اگه نصیحت گوش نکرد کتکش بزن.
بهش نگفتی خودت مغز بچهشو از این مزخرفات پر کردی؟
نه نگفتم، چون اون حرفامو نمیفهمید و انکارم میکرد، ولی نظام منو تصدیق میکرد.
انکار و تصدیق چیه؟ مگه تو پیامبری؟
پیامبر؟
چی شد؟ چی میگی با خودت؟
من راهنمای این قوم هستم. ای مردم، من راهنمای شما هستم. خداوند عذاب آفرست، خداوند عذاب آفرست.
بکشین سر جاد
آفرست.
بکشین سر جاد. آشکار بگر بکن تک میخوری.
من دیگه خسته شدم، عذابو زودتر بفرست، خداوند عذابو بفرست.
سربازا بیا اینو بگیرین، صداشو ببرین، بیاین
عذابو ببرین،
انقدر بزنینش تا آدم بشه. بزنینش، بزن. خیلی خوب، بسه. بسه دیگه بسه. بریم بیرون بیرون. خب دیگه ادعای پیامبری نداری که؟
خدایا سپاس به خاطر نشانه هات، سپاس.
خب حالا به من بگو اولین کسی که جنازه رو توی آبگیر پیدا کرد تو بودی؟ آره؟
آره.
خب چرا نرفتی مردم رو خبر کنی؟
چون دوست داشتم بشینم و اون صحنه زیبا رو تماشا کنم.
کجاش زیبا بود؟ جنازه روی آب قشنگه؟
خیلی خیلی زیباست، خیلی غیر قابل وصفه. شکست خوردن زمان از مکان، شکست تمدن از روستا، شکست حرص و طمع از جریان عادی زندگی. من دوست داشتم ساعتها بشینم و به اون دم جنبونکی که روی جسد هما نشسته بود نگاه کنم.
تو دیوانه ای؟
یه انسان مدرن چکیده یه این تمدن کثیف نمیتونست از پس حرکات نرم آب بر بیاد. برای اولین بار تسلیم حرکت آرام و نامحسوس زندگی شده بود. نمیتونست با طبیعت مخالفت کنه.
چی میگی؟
اون حتی نمیتونست یه پرنده رو از خودش دور کنه. این زیبا نیست بازپرس؟
برای همین محو تماشا شده بودی؟
چرا نباید محو این صحنه میشدم؟ من میتونستم ساعتها بشینم و نگاه کنم بدون اینکه متوجه گذشت زمان بشم.
حواست هست با این حرفایی که میزنی داری کار خودتو سخت‌تر میکنی؟
من حرف دلمو میزنم.
تو هیچ شاهدی نداری که موقع وقوع قتل اونجا نبودی؟
من اون دختر رو نکشتم. شما کی میخوای اینو بفهمین؟
تو انگار نمیخوای سر عقل بیای. باشه باشه با این حرفا کار خودتو سخت‌تر میکنی.
من هما رو نکشتم.
سرباز بیا اینو ببر.
قسمت چهارم از نمایش وقتی خورشید خوابید رو شنیدید. در بخش نقد برنامه در خدمت دو کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر هستیم، جناب آقای رضا شفته و دکتر پژمان دادخواه. سلام.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان و همراهان عزیز این برنامه.
خیلی خوش آمدیم آقای آشفته. اگر بخوایم در مورد این اثر و جامعه شناسی اثر صحبت بکنیم، به چه مطالبی میشه بیشتر اشاره کرد و کدوم مطالب مهمتر و در واقع قابل توجه تر هستند؟
بله، آقای استیلی که از نویسنده‌هایی هست که باز عامدانه و آگاهانه به سمت تاریخ معاصر میره و از منظر جامعه شناسی تحولات حالا دهه چهل به بعد رو مورد بررسی قرار میده، ولی یه سری اتفاقات هست که ما قبل دهه چهل میشه ریشه‌یابی کرد که توی ایران داره اتفاق میفته. خب حضور آمریکا دیگر با آمدن محمد رضا پهلوی ممکن تر شده و یه آقایی به اسم هری ترومن رئیس جمهور آمریکا میشه و بعدها او برای اینکه مقابله بکنن با توی اون جنگ سردی که در دنیا اتفاق میفته با اتحاد جماهیر شوروی و زینفوذ شدن کمونیسم در اکثر کشورها، اصلی رو یا اصولی رو تعریف میکنن که وارد کشورهایی که حالا مستعمره هستن یا کشورهای فقیرتری که حالا آمریکا در اینها زینفوذ هست بتونن اینها رو مال خودشون نگه دارن. و تو اون اصول اصل چهارم که مربوط به سیاست خارجی هست و به نوعی مقابله با کمونیسم در نقاط مختلف جهان هست مشهورتر میشه و یکی از کشورهای عمده‌ای که مورد توجه و هدف امریکا هست کشور ایران هست. اینها اول با کمک‌های مالی با وام‌های کلان سعیشون بر این هست که این زینفوذ بودن رو تعریف بکنن که من فکر می‌کنم از سال 1327 این قضیه شروع میشه، از آبان 47 که به شاه یک وامی میدن یا قرار هست وامی بدن و بعدها توی سنه 30 این اصل 4 تبدیل به اداره و تشکیلات و دفتر میشه و اینها یه سری مستشار وارد ایران میکنن، رئیس وارد ایران میکنن که این اصل 4 رو بتونن به شکل گسترده‌ای و به شکل فراگیری در روستاهای ایران برای مقابله با فقر، که اون فقر که حالا فقر اقتصادی هست و چه اون فقر که حالا از منظر اینها فقر فرهنگی هست و در واقع مقابله با همون نگاه سنتی حاکم بر جامعه ایرانی هست، با هر دو اینها بتونن مبارزه بکنن. بعدها که کندی میاد و رئیس جمهور آمریکا میشه در سال 1340 اتفاقات دیگری باید بیفته. یعنی 7-8-10 سال هست که امریکایی ها هستن، به ویژه بعد از کودتای 32 اینها خیلی حضور پررنگی در جامعه ایرانی دارن و خیلی جامعه ایرانی رو سمت سو میدن به سمت یک فضایی که حالا قرار هست امریکایی بشه اصطلاحاً، اما حالا آمدانه تر، آگاهانه تر و مستحکم تر به دنبال این قضیه هستن و شاه رو متوجه این قضیه کردن که اگر میخوای کمونیسم وارد نشه بایستی یه حرکت‌های مهمی انجام بدی، که یکی از این حرکت‌ها این هست که اون نظم ارباب رعیتی رو از بین ببری. خب اینها به دنبال پس تحول ساختاری هستن در سیاست ایران، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ ایران، که اول آقای کندی علی امینی سفیر سابق ایران در آمریکا رو پیشنهاد میده که این نخست وزیر بشه و اون میاد جای شریف امامی به نخست وزیری میرسه تا اون موارد دیکته شده رو بتونه در ایران انجام بده. و بعدها شاه احساس خطر میکنه از اینکه آقای علی امینی نزدیک به امریکا شده، نزدیکتر شده، حالا گوش به زنگ هست و خب احتمال داره که قدرت او هم زیر سوال بره، با توجه به اینکه این سوء تفاهم ها باعث میشه که خود شاه آقای علی امینی رو پس بزنه و خودش بیاد این گوش به فرمان بودن یا این اوامر امریکا رو خودش انجام بده و این انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم رو در یک رفراندومی مردم رو دعوت بکنه که بهش رأی بدن و حالا در پسش هم مخالفت هایی هست. خب باید این مخالفت ها سرنگون بشه و اینجوری این مخالفت ها باید گرفته بشه و گرفته میشه و همه این موارد داره طوری پیش میاد که حالا اون سه تا سپاه شکل میگیره. خب این قصه ما میبینیم که بسترش همین انقلاب سفید یا اون اصل چهارم ترومن هست که اینها به قاعده بعد از حدود مثلا 20 و چند سال حالا داره به یک جاهای بارستر میرسه، به یک جاهای حادتر میرسه و این تقابل تو این اثر به چالش کشیده میشه که خب مردم ایران چگونه هستن یا مردمی که حالا توی روستاها هستن چگونه هستن و در مقابل این توسعه استعماری که حالا شکل گرفته چقدر پذیرنده هستن و چقدر منتقد یا مخالف هستن و اعتراض خودشون رو دارن نشون میدن. و ما میبینیم که علاوه بر این ماجراها خود مردم هم دچار چالش هایی شدن، خود مردم هم این زمینه پذیرش این تحولات رو ندارن. مثالش همین سرکار خانم